السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد خدمت شما عزیزان نمازگزار در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و امیدوارم خدا توفیقی به ما عطا بفرماید که پیرو صدیقی برای انبیاء اعظم علیهم السلام و همچنین ائمه اطهار باشیم و بی مناسبت نیست که به ویژه خدمت دوستان جوان حاضر در جلسه این نکته رو در پرانتز عرض کنم که موضوع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در قم مقدسه مرقد مطهرشون هست و فلسفه وجودی حضور این حضرت و خواهران و برادرانشون در سطح سرزمین ما یکی از پایه‌های اصلی نضج تفکر شیعی در 1200 سال گذشته در ایران بوده و این ایام که میاد و میره و ما در ولادت ها تبریک میگیم، در شهادت ها و وفات ها تسلیت میگیم، از ذهن ما خارج نشه این نکته که چرا امام رضا علیه السلام رو مأمون عباسی به اجبار به شهر طوس که امروز ما بهش میگیم مشهد آوردند و چه اتفاقی افتاد که خواهران و برادران ایشون، خب میدونید 34 تن از خواهران و برادران ایشون وارد سرزمین ما شدند و امروز مرقد مطهرشون در جای جای ایران عزیز هست. چون غالبا دوستان جوان ما اطلاعات تاریخی دینیشون یک مقداری متاسفانه محدوده به دلیل حجم انبوه اطلاعاتی که از رسانه‌های مختلف میگیرن و اطلاعات مطلوب و به درد بخور تاریخ اسلام که هویت امروز ایران اسلامی و انقلابی رو نشون میده رو کمتر خبر دارن. از این جهت عرض میکنم که درباره کاری که امام صادق علیه السلام انجام داد به عنوان رئیس مذهب جعفری، ایشون یک کرسی نظریه پردازی داشتن، 4000 نفر شاگرد داشتن. دولت عباسی احساس خطر کرد که اگه قرار باشه پسر ایشون امام کاظم هم کرسی نظریه پردازی بذاره کار از دست میره، لذا حضرت رو زندانی کردن تحت الحفظ و همونطوری که میدونید امکان این که ایشون بتونن یک جلسه درس بزرگی داشته باشن و آنچرا که پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام تولید کرده بودن و خود ایشون امکان تولیدش رو داشتن بست پیدا کنه، ایشون به بخش عمده ای از دوره حیات ایشون خب در زندان عباسیان میگذشت. به امام رضا که رسید دیدن هیچ راهی نداره، حالا که نذاشتن جد امام رضا یعنی امام صادق بیش از این شاگرد فروری کنه و پدر ایشون یعنی امام کاظم تحت الحفظ بود، چاره ندارن جز این که امام رضا رو نشون بدن که ولی عهد خودشون قرار دادن، یعنی ایشون پذیرفته حکومت عباسیان رو و شده ولی عهد. به اجبار ایشون رو آوردن به شهر طوس یا همین مشهد. 37 نفر خواهر و برادر امام رضا علیه السلام دارن که 3-4 نفرشون از مادر خودشون هست، بقیه از همسران دیگه امام کاظم هست. این 37 نفر، 2 نفرشون یعنی یکی از دخترها و یکی از پسرها در مصر مدفنش، یکی از پسرهای امام کاظم در کشور یمن دفن هستن. 34 تاشون وارد فلات ایران شدن. خب میدونید ایران نزدیک 1/3 تا نصف قاره اروپا وسعت داره، یعنی هر کدوم از استانهای ما اندازه یکی از کشورهای اروپاییه. سرزمین ایران خب بسیار سرزمین پهناور و عظیمیه. اینها وارد ایران شدن بعد از اینکه امام رضا به اجبار به طوس آورده شد. هر کدوم یه جا رفتن، عجیبه، هیچ کدوم یعنی اینجوری نبود دیگه با یه کاروان همه پشت سر هم برن به سمت شهر مشهد. پخش شدن توی ایران و در 34 نفرشون، خب یکی که خود امام رضا علیه السلام هست، 33 نفرشون در سراسر ایران مدفنشون هست. بالاترین جایی که رفتن، دو تا از دختران امام کاظم علیه السلام رفتن به سمت جمهوری آذربایجان، الان در شهر باکو مرقد مطهرشون محل زیارت شیفتگان اهل بیت هست. دو تا از دخترها رفتن اونجا. عنایت داشته باشن دوستان، امروز نیست که کسی با هواپیما بره یا با ماشین بره یا با قطار بره. 1200 سال پیش دو تا دختر امام کاظم نرفتن سمت مشهد، آمدن از توی عراق، آمدن داخل ایران، رفتن به سمت شمال، رفتن تا جمهوری آذربایجان توی باکو. یکی از دختران حضرت در شهر رشت به سمت بندر انزلی، اونجا مرقدشون هست، یعنی رفتن توی استان گیلان. خب امامزاده صالح که توی تهران معرف حضور شما هست، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که توی قم مرقد مطهرشون هست، یکی از برادرانشون احمد ابن موسی است که در شیراز مقدس مدفنشون هست و مستحضرید که خب ایشون هم نرفتن سمت مشهد، رفتن سمت شیراز. فاصله اونایی که توی جمهوری آذربایجان دفن شدن تا پایین ترین جا در ایران، یعنی در شهر بافت در استان کرمان یا شهرهای دیگه در استانهایی مثل فارس و خوزستان، فاصلهش 3000 کیلومتره. یعنی اونی که پایین ترین جا رفته، اونی که بالاترین جا پخش شدن 3000 کیلومتره. اونایی که در استان کرمانشاه دفن شدن، تا بعضی از برادران حضرت که اصلا از مشهد عبور کردن رفتن در مرو و بلخ، مرقد مطهرشون هست، یکی از برادران حضرت الان در مرو در جمهوری های آسیای میانه مرقدشون هست، این فاصله هم حدود 3000 کیلومتره. یعنی به علاوه اگه ترسیم کنید 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر، خواهران و برادران امام رضا علیه السلام برای اینکه یک پیام رو منتقل کنن، این رو من از قول علامه عسکری عرض می‌کنم، سال 80 یا 81 بود، از ایشون پرسیدم، از مرحوم علامه عسکری، که آقا این خواهران و برادران حضرت چرا مستقیم نرفتن مشهد و دلیلش چی بوده؟ که خب حالا که فضا ایجاد شده، حضرت توی دستگاه حکومتی موقعیتی داره، خواهران و برادرانشون برن مشهد متمرکز بشن و کمک کنن. ایشون فرمود که این افراد پخش شدن در سراسر ایران که به مردم بگن، مردم باور نکنید که حضرت رو به اختیار به ولایت اهدی بردند. البته یکی از بزرگان در قم فرمود که بعضی از اینها احتمالاً نوه های امام کاظم هستند، ولی در ایران این 34 نفر در فلات ایران در شهرهای مختلف پخش شدند، 10 سال، 20 سال، 30 سال زندگی کردند با مردم و از دنیا رفتن یا به شهادت رسیدند. 1200 ساله که مرقد مطهر این افراد محل زیارت مؤمنینه و این تلقی که جا افتاد متاسفانه در ادبیات سیاسی ایران که ما شیعه علوی داریم و شیعه صفوی، شیعه علوی مربوط به صدر اسلام، شیعه صفوی مربوط به این دوره 400 ساله گذشته زمان صفوی است که ماها شیعه صفوی هستیم در ایران، این یک در واقع واژه غلطی بود که کسانی که تاریخ اسلام رو نمیشناختن متاسفانه قبل از انقلاب مطرح کردند. و ما نه 400 سال پیش که 1200 سال پیش با پخش شدن فرزندان امام کاظم علیه السلام در سراسر ایران و اینکه هر کدومشون تو هر شهری که تشریف ببرید میبینید که چه جایگاه عظیمی بین مردم دارن، مردم برای زیارت چه میکنن، و وقتی عقبه تاریخی حضور اون فرزند امام رو در اونجا بپرسید از بزرگان اون محل، به شما میگن که در طول تاریخ 1000 سال گذشته منشأ چه برکاتی بوده. کمان که خب بالاخره خود امام رضا علیه السلام در مشهد یا حضرت فاطمه معصومه در قم یا احمد ابن موسی در شیراز معرف حضور شما هست، با درجاتی پایین‌تر از میزان تأثیرگذاری بقیه این 34 عزیز رو هم این گونه ارزیابی کنیم. از این رو امروز که سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و این رو تسلیت میگیم به همدیگه و گاهی اوقات توفیق میشه که به قم مشرف میشیم برای زیارت میریم، توجه داشته باشیم به این نکته که برای تحقق جمهوری اسلامی انبیا به شهادت رسیدن تعداد زیادی، ائمه به شهادت رسیدن، و در مورد یکی از ائمه یعنی امام کاظم علیه السلام 34-35 تا فرزندان برومنده ایشون، دختر و پسر که 20 تا پسر داشته ایشون، 17 تا دختر، اینها برای امروز جمهوری اسلامی 1200 سال پیش چه رنجها و تبعات و سختیهایی رو متحمل نشدن و چه سختیهایی رو نکشیدن، تا اینکه آرام 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 فضای این سرزمین فضای قرآن و اسلام بشود و ما این امکانو داشته باشیم که در آستانه 38مین سالگرد پیروزی انقلاب باشید. 38 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت و مستحضرید که هیچ پیامبری 38 سال امکان حکومت دینی نداشت. هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی شرایطی براش به وجود نیامد که 38 سال امکان حکومت دینی داشته باشه. یعنی علی علیه السلام که تنها امامی هستن که امکان حکومت داشتن، 4 سال حکومت کردن بعد از دوره طولانی خانه نشینی، و همونطوری که مستحضرید در طول اون 4 سال 3-4 تا جنگ به ایشون تحمیل شد. این فضایی که امروز در جامعه ما به نام جمهوری اسلامی پدید آمده و دو تا عبد صالح خدا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب، این توفیق رو در کنار مردم عظیمی مثل مردم مسلمان ایران داشتن که برای اولین بار مسئله تلاش برای تحقق حکومت صالحان رو رقم بزنن و تا الان نمی از اسلام به مردم رسیده، هنوز اصل اسلام و کامل اسلام تو جامعه جاری و ساری نشده که شیرینیش به کام مردم بنشینه. اما این مردمی که امام راحل می فرمود شبیهشون رو هیچ پیامبری نداره، و ایشون می‌فرمود که این مردم رو هیچ پیامبری نداشت و هیچ امام معصومی، واقعیتش هم اینه که تا الان همین مردم در 38 سال گذشته این رو اثبات کردن. دلیل این عمیق بودن سازوکارهای دینی در درون این مردم چیه؟ برمیگرده به اینکه این بزرگان اینگونه آمدن در این سرزمین در طول 1200 سال گذشته حضور جدی داشتن، و ما امروز اگر چیزی به نام جمهوری اسلامی، به نام اسلام، به نام قرآن در بینمون مطرحه، اگر توفیق داریم که در مسجد جمع میشیم نماز میخونیم، که قرآن میفرماد ثمره حکومت صالحان صلات دیگه، یعنی خود اصلا این که بشود به سهولت نماز خوند و عبادت خدا رو کرد یک بخش از ثمره حکومت صالحانه. از این رو خوب عقبه تاریخی و مطالعات تاریخیمون رو به گوره جلو ببریم که بدانیم چه چیزی دست ماست، قدر داشته هامون رو بدونیم، و مخاطرات این که اگر ما قدر نعمت ندونیم و شکر نعمت نکنیم خدا از کف ما بیرون میاره. در مسیر نهضت انتظار و تحقق ظهور، بالاخره ما اگر اهلیت از خودمون نشون ندیم، خدا میگیره میده دست عراقی ها، دست سوری ها، دست یمنی ها، دست بحرینی ها، دست ملت های دیگه. عقد اخوت خدا با هیچ کس نبسته. یه روزی اهل بودیم، لایق بودیم، امام راحلمون رو همراهی کردیم، شد انقلاب اسلامی 38 سال استمرار داشته، و شکر نعمت این که این 34 فرزند امام معصوم در سرزمین ما مرقد مطهرشون هست، زیارتگاه مردم ماست، سلنگر و ستونی بودن برای حفظ دین ما در طول این 1200 سال، شناخت این در تلقی تاریخی میتونه خیلی به ما کمک کنه. امروز هم که یک ماه مونده تا 22 بهمن و 38مین سالگرد پیروزی انقلاب رو جشن بگیریم و وارد 39مین سالگرد بشیم، این توفیقی که نصیب ملت ما شد و ابلیس شکست خورد که در تقابل با همه انبیا اجازه این که حکومت‌های دینی شکل بگیره به این نحو رو پیدا نکردن انبیا یا ائمه ما، یکی پس از دیگری شهید شدن، دوتاشون با شمشیر، نهتاشون با زهر، دوازدهمی هم به غیبت کبرا رفت. پری روز که میلاد مبارک و مسعود حضرت امام حسن عسکری رو جشن گرفتیم، خب شما میدونید ایشون در 25 سالگی به شهادت رسید، یعنی در جوانی نصف سن حضرت امیر یا امام حسن مجتبی رو داشتن، اونا 50-60 سال عمر کردن، هر چی سن ائمه میاد جلوتر عمرشون کمتر میشه. امام نهم، امام دهم و امام یازدهم، خب میدونید امام یازدهم کلن 25 سال طول عمر مبارکشون بود. شرایط رو برای امام دوازدهم هم سخت کردن که ایشون رو در همون دوره کودکی و نوزادی از بین ببرن، که خب غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا پیش آمد. چی شد انقدر محیط بسته بود؟ امام شیعه نمیتونست اصلا حضور فیزیکی و عینی داشته باشه. بعد میرسه به جایی که به اسم همون ائمه حکومت به وجود میاد، 38 سال دوام میاره و محدودم به همینجا نمیشه. امروز به تبع و به تبع این انقلاب و تأسی از امام راحل، امروز یه عالم دینی مثل سید حسن نصرالله در لبنان این گونه اسرائیل رو به چالش میکشه و صهیونیستا رو، عالمی مثل شیخ ابراهیم زکزاکی که اصلا این فرد در انقلاب اسلامی شیعه شد، یعنی سال 57-58 نفس امام به این فرد خورد، در کشور نیجریه و شیعه شد. میدونید بدون هیچ امکاناتی عنایت خدا به این فرد داشت و 15-16 میلیون نفر اونجا شیعه شدن، 15-16 میلیون نفرها. 6 تا پسرش رو شنیدید که جلو چشمش به شهادت رسوندن، هر 6 تا پسرش رو، خودش و خانومش امروز در زندانهای اون حکومت صفاک هستن تحت الحفظ. عالم دینی مثل آیت الله نمر رو شما شنیدید که سال گذشته همچون امام حسین علیه السلام در عربستان گردن زدند، چون دنبال در واقع شعائر شیعه بود. عالمی مثل عبدالملک الحوثی امروز در یمن، خب 22 ماه بدون اینکه این کشور حکومت داشته باشه اینا تونستن مقاومت کنن و اخیراً یه دولت موقتی تشکیل دادن. تمام اینها اون اثرات حرکت انقلاب اسلامی بوده که از جامعه ما فعلا فرهنگش رفته بیرون، ملت‌های مختلف علماشون دارن این کارا رو انجام میدن. تو عراق هم که شنیدید دو سال پیش آیت الله سیستانی یک فتوا داد، جوانان برای مبارزه با داعش آمدن میلیون نفر و از اونها گروهی انتخاب شد که مثل بسیج ما امروز اسمش هشت شعبیه و تونست از پشت دروازه‌های بغداد داعش رو ببره تا پشت موصل. تمام این موارد حکایت از این میکنه که آنچه که انبیا و ائمه آرزوش رو داشتن امروز در جریان نیروهای انقلابی اسلامگرا در سراسر جهان به چه شکل داره انجام میشه. حالا یه عالمی فتوا میده مثل آیت الله سیستانی، یه عالمی داره میجنگه مثل سید حسن نصرالله، یه عالمی تحت الحفظ توی زندان مثل شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه یا شیخ سلمان و همچنین شیخ عیسی قاسم در بحرین، یه عالمی گردن زده میشه مثل آیت الله نمر در عربستان. همه اینا به تأسی از رهبر معظم انقلاب که امامت مسلمین رو عهده‌دار هستن، این حرکت انبیا و ائمه رو دارن بس میدن تا انشالله این به نتیجه اصلی یعنی زمین سازی ظهور برسه. و مستحضرید که بعد از غیبت کبرا، در دوره غیبت کبرا 4 تا نایب بود، نایبان اصلی حضرت شیعه، دور اینا جمع میشد، دشمن اینا رو شناسایی میکرد که اینا شیعه هستن. دیگه از بعد از نایب چهارم مخفی شد، زیرزمینی شد حرکت شیعه در قم با کسی به نام ابن قولوی و تا به امروز که مقام معظم رهبری نفر 61مه. این یک نخ تسبیح وجود نازنین حضرت این 61 نفر رو به هم دیگه متصل کرده، مدیریت کرده. در قم ابن قولوی بود، منتقل شد به شهر ری ابن باوی شیخ صدوق، بعد رفت توی بغداد دیگه شیخ مفید و شیخ طوسی، همینجوری میاد تا نفر 57م که مجددن نهضت رو به قم منتقل میکنه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، و سپس نفر 59م آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه که 700 نفر طلبه تربیت کرد که مراجع ازام تقلید فعلی جزء اون 700 نفر هستند و حتی خود مقام معظم رهبری. نفر 60م اومد انقلاب کرد، یعنی علنی کرد اون حرکت 59 نفر قبلی رو، یعنی اون 59 نفر سنگ بنایی رو چیدن که امام نفر 60م بود اومد این رو نهاییش کرد دیگه، اون آجر نهایی رو گذاشت، بنای انقلاب به نتیجه رسید. امروز هم در زعامت نفر 61م هستیم. پس اینجوری نیست در تلقی تاریخی که تصور کنید ما سال 42 قیام کردیم، 57 انقلاب شد، الانم به اینجا رسیدیم، تموم شد، دست از انقلاب برداریم، دست از اسلام برداریم، ماشین پورشه برامون بیاد و تأسیسات در واقع صنعتیمون خوب بشه و یه ذره این مشکل اشتغال و مشکل صنعت و موارد دیگه بابت بی عرضگی های ماست، و الا ما در قضیه موشک که پیچیده تر از ماشین و نمیدونم 4 تا چیزای دیگه است، وقتی تونستیم به خود کفایی برسیم چون نیروی انقلابی و نیروی اسلامی بوده که این کارو کرده. اگر در انرژی اتمی شهید شهریاری از دانشگاه شهید بهشتی اومد بیرون و اون سانتریفیوژا رو ایجاد کرد، اون پیچیده تر بود یا ساخت هواپیما؟ خب معلومه اون پیچیده تر بود، اما شهید شهریاری با فکر دینی، با مجاهدت دینی این کار رو انجام داد. از این رو اگر ما مشکلاتی داریم ربطی به اسلام نداره، به این برمیگرده که ماها دست کشیدیم خیلی جاها از اسلام، دست کشیدیم از اون عقبه تاریخی عظیمی که براش انبیا شهید شدن، ائمه شهید شدن، 61 زعیم تلاش کردن تا به اینجا رسیده و در دوره هر کدوم از اینا چه انسانهای بزرگی به شهادت رسیدن. امروز زمان خودمون رو باید پیدا کنیم، جای خودمون رو پیدا کنیم. هویت تاریخی هر کس داره هویتی است که میدونه در کجای تاریخ قرار گرفته، چه عقبه پشت سر او هست، میراث داره چه کسانی است، وام داره چه کسانی است در تاریخ انسانهای صالح و در آینده به آیندگان چه بدهکاری داره. کسی که این فهمو از تاریخ، از مناسبات داشت، جای خودش رو در مناسبات تاریخ تعریف میکنه. اما اگر انسان این نبود، منقطع از گذشته بود و بی خیال آینده، امروز دنیاش سرگرم داشتن مثلا ماشین فلان و خونه فلان و فیش نجومی و ثروت‌های آنچنانی و یادش میره. تو دوره پیامبر، دوره بری پیامبر یادشون رفت، اینجوری روبروی دین پیامبر ایستادن. بعد در زمان حضرت امیر دوباره یادشون رفت، روبروی علی علیه السلام ایستادن. در زمان امام حسن، در زمان امام حسین، همیشه خودی‌ها یادشون رفت که برای چه چیزی هستن و باید این تلاش رو صورت بدن. نتیجه‌ش این شد که کربلا به وجود آوردن، سر امام حسین رو بریدن. این اون نکات کلیدی است که فهم تاریخی به ما بصیرت میده. شناخت تاریخ، یعنی تاریخ معلمیه که به ما مسیر دقیق و مشخصی رو میده که عبرت بگیریم، بتونیم سازوکارمون رو جلو ببریم. از این جهت لازم بود امشب که در واقع شهادت، در وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به هم تسلیت میگیم، این توجه و تذکر رو به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه عرض کنم که بدانید ائمه ما چگونه زحمت کشیدن تا امروز اسلام منتج به پدیده به نام جمهوری اسلامی شد. یعنی انبیا که این امکان براشون فراهم نمیشد حکومت دینی تشکیل بدن بخش عمده ایشون، یا ائمه که این گونه شهید شدن امکان تحقق حکومت دینی نداشتن، اونا بلد نبودن علیاذ بالله. ما ایرانی ها خیلی خوب بلد بودیم، ما 38 سال حکومت دینی تشکیل دادیم. نه بابا، کاری که ما الان داریم ادامه زحمت اونهاست و امروز هم حضرت بین ماست. این تلقی غلط هم که تو جامعه گفته میشه انشالله حضرت بیاید، حضرت کجاست که بیاید؟ انتظار معناش منتظر آمدن کسی نیست. ما منتظر آمدن حضرت نیستیم. حضرت رفته باشه هزار سال یه جایی آرامش داشته باشه بعد یه روزی بیاد، نه خیر، ما منتظر ظهور حضرتیم. یعنی حضرت بین ماست، بلند میشه، ظاهر میشه. منتظر ظهور با منتظر آمدن دوتاست. منتظر ظهور یعنی اینکه کسی بر میخیزد از بین ما، ما متوجه میشیم هزار ساله داشته ما رو مدیریت میکرده، هزار ساله از ابن قولوی و شیخ صدوق و شیخ مفید و به اصطلاح سید ابن طاووس و طوسی و تبرسی و همینجوری بیاد جلو تا اون سروی مازندرانی، تا وحید بهبهانی، تا دوتا علامه مجلسی ها، تا دوتا علامه هلی ها، تا ستا کاشف القطاع ها، تا میر داماد استرابادی، تا تمام این 61 نفری که شما میشناسید، تا شخص مرحوم های بروجردی، تا شخص مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه، تا شخص مقام معظم رهبری، این 61 نفر اگر ردیف ردیف این آجرای این بنای نظام رو چیدن تا الان، اینها رو کی داشته مثل یک نخ تسلیم مدیریت میکرده؟ خود حضرت. پس همون ادامه حرکت انبیا و ائمه است که رسیده به امروز نیجریه با شیخ زکزاکی، رسیده به امروز یمن با عبدالملک الحوثی، امروز حزب الله لبنان با سید حسن نصرالله، امروز عراق با آیت الله سیستانی، امروز بحرین با شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم و امروز جمهوری اسلامی با شخص حضرت آقا. این تلقیه رو اگه نداشته باشیم، فهمی از تاریخ انبیا و ائمه نداشته باشیم، فهمی از تاریخ نهضت انتظار نداشته باشیم، تو بازی‌های سیاسی امروز جمهوری اسلامی گم می‌شویم و در چم و خم مشکلات روزمره زندگی که همه اینا دارن، حالا ملت یمن داره امتحان میشه، تو گرسنگی عجیب 27 ماه داره بمباران میشه، ملت سوریه 310 هزار نفر کشته داده، زیرساختش نابود شده، از 80 کشور تروریست اونجایه و همونطوری که میدونید 70 سال به عقب برگشت کشور سوریه. عراق رو دیدید، این جنایت ها، این سربریدن های داعش، همه این ملت ها دارن امتحان میشن. ملت ها بدون امتحان که نمیمونن. با فتنه است که دین انسان ها رقم میخوره ببینیم دیندار خوبی هستن یا نه. لذا رفاه طلبی سر جای خودش، سختی برای معیشت سر جای خودش. همه انبیا و ائمه و صالحین این سختی ها رو داشتن، اطرافیانشون هم همینطور. ما هم اگر حرکت اصلی انقلاب و نظام و نهضت رو میخوایم، باید سختی ها رو به عنوان انقلابی آماده پذیرشش باشیم. فرمود لازمه انقلابی بودن تحمل سختی هاست، ولی سختی هایی که امروز هست خیلی هاش دلیل غیر انقلابی بودنه. ما که میتونیم بریم سوریه رو از دست تروریست‌ها نجات بدیم، یه قاسم سلیمانی داشته باشیم و تا یک ماه پیش 1000 نفر جوان ما همراه او شهید شده باشن اونجا، و تونسته باشیم سوریه رو از این مشکلات تا این بخشش نجات بدیم تا پشت حلب. نمیتونیم شغل و مشکل اشتغال ایجاد کنیم، نمیتونیم فساد رو از نظام اداریمون بزداییم، نمیتونیم فاصله فقیر و غنی رو کم کنیم، یکی با هدفمندی یارانه ها زندگی نکنه با 45,000 تومان، یکی مثلا بره توی مجلس بگه به عنوان مسئول بگه من مثلا چند صد میلیارد نمیدونم ثروت نقدمه. این مسائل همش برمیگرده به اینکه اون روحیه انقلابیه در ما یه جاهایی تضعیف میشه و این سازوکار پیش میاد. از این رو امشب که یک ماه دیگه مونده تا 20 بهمن و یکی دو روز حساس 21 و 22 بهمن سال 57 که انقلاب پیروز شد 38 سال پیش و هنوز همه کارشناسان جامعه شناسی سیاسی در جهان در بهت و حیرتن که چه شد تو فضای دو قطبی شوروی و آمریکا که تو اوج قدرت خودشون بودن دوتاشون، نه امروز آمریکای ترامپ و روسیه پوتین. اون روز ابهت آمریکا و شوروی یه چیز دیگه بود دوستان جوان. تو اون فضا یک پیرمردی میاد با نعلین و عبا و عمامه انقلابی رو رقم میزنه که این انقلاب 38 سال دوام آورده، ثبات داره و این سازوکارا درش رقم خورده. 38 سال یک رکورد در حوزه حکومت اسلامی و امیدوارم انشاءالله بفهمیم که چه بود و بتوانیم این رو به نحو احسن زمین سازی کنیم برای ظهور حضرت. شورای تشکیل شد در 21 و 22 دی 1357، یعنی دقیقاً همچون امشبی و فردا شبی به دستور امام راحل توی پاریس در اینجا شورای تشکیل شد که این شورا به نام شورای انقلاب شناخته شد. امشب تشکیل شد، یک ماه بعد انقلاب پیروز شد. یعنی در 21 و 22 که این تشکیل شد، 22 بهمن یک ماه بعدش انقلاب پیروز شد. این شورای انقلاب دو تا نقش داشت. یکی شورایی بود برای رهبری و مدیریت انقلاب زیر نظر امام راحل، یعنی در واقع ستاد امام راحل بود در انقلاب. دومین مسئلهش این بود که نقش مجلس و قوه مقننه رو در شرایط انقلاب ایفا کنه تا بتونه بعدش دولت به وجود بیاره و انتخابات ها برگزار بشه و انقلاب به مسیر خودش بیفته. این شورا از دی ماه 1357 تا دی ماه 1358 در یک سال طوفانی مسئولیت اصلی کارهای ستادی انقلاب رو عهده‌دار بود. 8 نفر اصلی داشت که با رحلت مرحوم آیت الله هاشمی روز گذشته 7 نفر از این 8 نفر اصلی از دنیا رفتند. مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه بود، مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه بود، مرحوم شهید باهنر رضوان الله تعالی علیه بود، مرحوم آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه بود، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی رضوان الله تعالی علیه بود که در 2 ماه گذشته رحلت کردند. خب شخص حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام خامنه ای که توفیق داریم ایشون امامت ما رو عهده‌دار هستن و بازمانده جریان اصلی شورای انقلاب زیر نظر امام راحل. در اون شورا البته کسانی مثل بنی صدر حضور داشتن، کسانی مثل بازرگان حضور داشتن، تعدادی از شخصیت‌های ملی‌گرا و ملی مذهبی، تعدادی از شخصیت‌های جبهه ملی، تعدادی از در واقع افراد متنفذ سیاسی اون روز حضور داشتن. این شورا متاسفانه 37 سالی که گذشته تبیین دقیقی از این مراحل برای دوستان به خصوص جوانی که حالا 17 سالشونه 20 سالشونه 25 سالشونه صورت نگرفته، ذهنیتی از تاریخ انقلاب ندارند، تبیین این موارد خب ضروریه. حالا فرصتش هم نیست تو این جلسه، ولی به هر جهت چی شد که این انقلاب 37 سال دوام آورد و کیا بودن این افرادی که این نقش و تأثیر عمیق رو داشتن؟ وقتی که این شورا تشکیل شد زیر نظر امام راحل، اصخایی میکنم یادم رفت که یادی کنم از ایدئولوگ اصلی انقلاب، حضرت آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، که ایشون هم از افراد اصلی شورا بود. یعنی 8 نفر اصلی میشه آیت الله طالقانی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید مطهری، مرحوم موسوی اردبیلی، مرحوم مهدوی کنی، مرحوم آقای هاشمی و شخص حضرت آقا. این 8 نفر عناصر اصلی شورای انقلاب بودن. البته مرحوم منتظری هم آمدن، مرحوم در واقع بزرگان دیگه هم بعدن درگیر شدن. این شورا کارش کار مجلس بود، یعنی انگار یک مجلس شورای اسلامی بود. این شورا یک ماه بعد که انقلاب پیروز شد، شخص آقای بازرگان رو به امام معرفی کردن به عنوان نخست وزیر. امام پذیرفتن، دولت موقت تشکیل شد. پس دولت موقت از دل همین شورا اومد بیرون. دولت موقت که تشکیل شد، دولت موقت عمده وزیراش رو از جریان نهضت آزادی چید و یک سال، کمتر از یک سال، تا 15 آبان 1158 دولت موقت ادامه داشت. یعنی دو روز قبلش در 13 آبان دانشجو رفتن لانه جاسوسی آمریکا رو تسخیر کردن. اعتراض کرد آقای بازرگان و به امام یه نامه ای زد، در واقع استعفا داد. امام پذیرفت استعفاشون رو. از 15 بهمن 58 دیگه تا موقعی که مجلس شورای اسلامی تشکیل میشه، هم اداره کشور، هم از نظر قوه اجرایی، هم از نظر قوه مقننه دست شورای انقلاب بود. 4-5 تا اقدام جدی انجام شد. خب میدونید اولین کار شورای انقلاب این بود که وقتی انقلاب پیروز شد دولت موقت رو کمک کرد تشکیل شد. دومین کارش این بود که کمک کرد به دولت موقت رو در 12 فروردین 58، یعنی تقریبا 3 ماه بعد از انقلاب، 2 ماه بعد از انقلاب، اون رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار شد و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن. چند ماه بعد زمینه فراهم شد برای خبرگان رهبری و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی و باز رأی آوردن اون حوزه. مسئله بعدی مجلس شورای اسلامی بود و بعدم ریاست جمهوری. این 4-5 تا کار مهم که انجام شد، در میانه راه دخالت‌های آمریکا چون زیاد بود، دانشجوها رفتن و لانه جاسوسی رو تسخیر کردن که امام اسمش رو گذاشتن انقلاب دوم. این دوره زمانی یک ساله بسیار بسیار دوره طوفانی است و مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی در این یک ساله به ما یه چیزی رو نشون میده. نشون میده که تمام این 38 سال متأثر از همون یک سال بوده. اون یک سال دو تا جریان اصلی بودند که یکی در دولت موقت، یکی در شورای انقلاب، و بعد از این قضایا در شورای انقلاب تقابل کشمکششون از فروردین 58، از 2.5 ماه بعد از عمر انقلاب شروع شد. در 14 تیر ماه 1358، تقریبا 4.5 ماه بعد از انقلاب، این به درگیری کشید بین این دوتا گروه، گروهی که توی شورای انقلاب بودن، گروهی که توی دولت موقت بودن. و در ماجرای 14 تیر ماه قرار شد که بعد دولت طرحی داد که یه تعدادی از دولت بیان توی شورای انقلاب، تعدادی از شورای انقلاب بیان توی دولت. تا اینجا نظر بر این بود که روحانی ها در دولت دخالت نکنن. هم نظر امام بود، هم نظر حضرت آقا بود، هم نظر شهید بهشتی بود، هم نظر مرحوم آقای هاشمی بود، هم نظر شهید مطهری بود. میگفتن که روحانیت وظیفه ارشادی داشته باشه، دخالت در کار اجرایی نکنه، افراد در تخصصهای خودشون بیان کارو دست بگیرن. اما در 14 تیر ماه 1158، آنچه محرز میشود اینه که اگر عالم دین نیاد مستقیما حضور پیدا کنه، با تکنوکرات ها نمیشه دین رو پیاده کرد. از این جهت از اینجا به بعد، در واقع البته پیشنهاد میشه در قبلش توسط یکی از ملیگراها که شهید بهشتی بیاد نخست وزیر بشه که شهید بهشتی نمیپذیره، یا پیشنهاد میشه که در واقع بعضی بزرگان دیگه برن مسئولیت ها رو بگیرن، نمیپذیرن. ولی وقتی انحراف جدی شد و جدایی طلبی ها سال 58 تابستون تو کردستان، توی ترکمن صحرا، توی سیستان بلوچستان، توی خوزستان گروه های جدایی طلب شروع کردن و بحث ملی گرایی و جریانات چپ و اینا شروع شد، دیگه از 20 تقریبا 20 تیر ماه 1358 5 ماه از انقلاب میگذشت که بزرگان و عالمان دینی میان بعضی از مسئولیت ها رو میگیرن که خب باز به نتیجه نمیرسه کار با دولت موقت و دولت موقت کار رو جدا میکنه. یک نکته کلیدی بعد از اینکه آقای بازرگان کنار رفت در کتابش نوشت، اون جمله کلیدی دعوای همین امروز جمهوری اسلامیه. از اون روز تا به امروز دعوای بین دولت موقت و دعوای بین شورای انقلاب دعوا بر سر این نکته بود که مرحوم بازرگان نوشت و الان هم دعوا داخل نظام باز بر سر اینه. بازرگان نوشت، جملهش البته میداره متوله طولانیه ولی خلاصش اینه، گفت ما اسلام رو برای ایران میخوایم، امام ایران رو برای اسلام میخواد. لب مطلب اینه، یعنی ما تو دولت موقت تو نهضت آزادی حرفمون اینه که اسلام یه روشیه، بیاریمش برای ایران و برای ایرانی پیادش کنیم، ایران رو به روش اسلام جلو ببریم، زندگی مردم یه ذره درست بشه. ولی امام یه جور دیگه میگه، امام یه آرمانی با اسلام داره، یک مسئله‌ای برای جهان بشریت داره، یه چیزی در نسبت با خدا برای خودش تعریف کرده، میخواد برای اینکه به اون برسه با کمک ایران اون رو محقق کنه. پس ایران برای اسلام، اما ما میگیم که اسلام برای ایران. یعنی اینجوری جا انداخت که امام استفاده ابزاری میکنه از ایران و ایرانی، امام آرمانش مسئله اسلامه، ایران رو برای اسلام میخواد. ما نه، ما استفاده ایشون نگفته، اینو من میگم، ما استفاده ابزاری میکنیم از اسلام، اسلام رو برای ایران میخوایم، هدف ما ایرانه، او هدفش اسلامه. البته امام بعدن صریحا گفت که ما مقصد ما اسلامه. اگر هم قرار ایران به جایی برسه باید از راه اسلام برسه، از هیچ راه دیگه نمیتونه برسه، از لیبرالیسم نمیتونه برسه، از مارکسیسم نمیتونه برسه، از ناسیونالیسم نمیتونه برسه، از ملیگرایی نمیتونه برسه. تمام کشورهایی که الان به ایدئولوژی های دیگه دست دادن به نتیجه نرسیدن. این دعوای شورای انقلاب بین مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و شهید باهنر و مقام معظم رهبری و بزرگان دیگه با مرحوم بازرگان و جریان آقای بازرگان، این دعوا بر سر این مفهوم بوده. الان هم در جمهوری اسلامی دعوا همینه، یعنی اگر ما بلند شدیم برای حفظ اسلام و مسلمین و تقویت امنیت خود ایران، رفتیم تو سوریه هزار تا جوانمون شهید شد، یه گروهی میان تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن آقا ما خودمون بیچاره فقیر نداریم که بلند شدید میدید به اونا کمک میکنید، آقا ما خودمون مثلا سیل زده نداریم که شما بلند شدید میدید به لبنانیا و فلسطینیا کمک میکنید. غافل از این که بودجه سیل و زلزله و فقیر و موارد دیگه تخصیص داده شده تو مجلس دست وزارتخونه ها و دستگاه دیگه است. وقتی اون مقام مسئول اون دستگاه نمیتونه زندگی مردم رو تامین کنه، نمیتونه شغل ایجاد کنه، نمیتونه صنعت رو رقم بزنه، نمیتونه اقتصاد رو اصلاح کنه، فقر تو جامعه غنی و قوی میشه، شما از اون بخش در واقع قدرت دفاعی میخوای بزنی؟ چون اگر فردا نری به لبنان و فلسطین و جای دیگه کمک کنی یا جووناتو نفرسه تو سوریه و عراق، که اون پول و بودجه و امکانات که نمیاد بره توی بخش تولید کار، بیاد بره تو بخش تامین اجتماعی و کمیته امداد. به نظامیه میگی آقا کشور رو امن کن، یا باید بره تانک بخره بذاره تو پادگان، هواپیمای جنگی بخره بذاره تو پادگان، ناو زیردریایی بخره بذاره توی ساحل. با ناو جنگی که نمیشه مسافر برد و بار برد، با هواپیمای جنگی که نمیشه مسافر برد و بار برد، با تانک که نمیشه مسافر برد و بار برد، بعد بمونه این آهنا و این تجهیزات بمونه کنار پادگانا، ببینیم کی جنگ بشه استفاده بشه. حالا به این نظامیه، به این قاسم سلیمانی میگه آقا امنیت چجوری برقرار میکنی؟ میگه آقا ما که الان امکانی نداریم که هواپیما و تانک و توپ و اینا، خب چیکار کنیم؟ ما با این میریم کار فکری فرهنگی میکنیم با انقلابیون جهان، با حزب الله لبنان، امنیت خودمون رو میکشیم تا اونجا، با حماس تو فلسطین، با هشت شعبی عراق، با فلسطین، با سوریه، هم دشمن رو بیرون مرزها شکست میدیم، هم از طریق این کمکی که میکنیم نیروی رزمندمون میره جلوتر میجنگه. نتیجهش میشه اینکه هم امنیت ایجاد کردیم، همین که اون خلأ تکنولوژیمونو پر کردیم، هم کار فرهنگی کردیم در سراسر جهان اسلام، به مستضعفین هم کمک کردیم. یعنی یه تیر ده نشون. اما اگر بهش بگی که آقای ارتش، آقای سپاه، آقای وزارت دفاع، آقای سیستم دفاعی امنیتی، اون پولا رو بدن میخوایم سلزده ها و اینا رو حل کنیم، اون میگه آقا من تو ردیف بودجه دفاعی خودتون تو مجلس تصویب کردید، من اینقدر باید بودجه داشته باشم، خب خرج تانک و توپ و ناو میکنم. ولی این که شما موفق بودی در سوریه، میگن آقا چرا بلند میشید میرید اونجا؟ موفق بودی در لبنان، آقا شما چرا بلند میشید میرید به لبنان یه کمک میکنی؟ آقا موفق بودی در فلسطین، در یمن. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه که آقا مگه ما خودمون بدبخت بیچاره نداریم؟ خب توش جهت فلش پیکان انتقادت رو بگیر سمت اون مدیر و وزیر و وکیلی که ورش دار عوضش کن، یعنی قاسم سلیمانی رو از سوریه و لبنان و جای دیگه ورش دار، بذارش بالا سر کار، بالا سر اشتغال، بالا سر صنعت، بگو آقا تو با اون مدیریت جهادی بیا اشتغال کن. این آقا رو که الان نمیتونه کار درست کنه و اشتغال ایجاد کنه و همین وزیر و مدیر و وکیل و مسئول و نماینده مجلس و اینا هست، اینو بردار بذارش اونجا، بگو تو امنیت رو ایجاد کن، نه اینکه از برگ برنده‌ای که داری بزنی به نسبت این. چه فکریه؟ فکریه که رسانه‌های بیگانه هی 30 ساله دارن تبلیغ میکنن آقا ما خودمون بدبخت بیچاره نداریم، به جای دیگه کمک میکنیم. مگه ما بودجه دفاعیمون چقدره؟ ما بودجه دفاعیمون 1/10 عربستان هم نیست. ولی بی ارزگی هایی که در بخش های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی ما بوده به اسم اسلام داره ثبت میشه. یعنی مردم هی مقایسه میکنن، چطور میشه ما توی جایی مثل لبنان، سوریه، فلسطین جای دیگه موفقیم، ما یه جایی مثل تولید موشک و صنعت اینچنینی موفقیم، ما یه جایی مثل قضیه انرژی اتمی موفقیم، حاضر میشه 6 تا قدرت جهانخوار خونخوار بیان بشینن پای میز مذاکره، اینو به زور بخوان از چنگ ما در بیارن، اما جای دیگه ما باید بریم مجیز اونا رو بگیم که قطعات یدکی پژو به ما بدن، چرخ هواپیما به ما بدن. خب معلوم میشه اون قسمت کار انقلابی نکرده دیگه. به قول فرمانده نیروی هوافضا که بعد از اینکه گفتن آقا حالا بعد از تکنولوژی اتمیتون موشکیتونم باید بدید، اما توی تلویزیون گفت این موشک‌ها کاملا بومیه، یه پیچش هم از خارج مرزا نمیان، به خاطر موشک میخوان هر قسمت موشکی ما رو تحریم کنن، تحریم کنن. اما مردم اگر خواستید صنعت خودروتون رشد کنه، پاسپورت مسئولین صنعت خودروتون رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی پاسپورتش تو جیبشه، بلند میشه راه میفته میره اونور مرزا و میاد و دلار و یورو و تفریح و پورسانت و دلش نسوخته برای اینکه از صفر یه چیزی تولید کنه. این اون مشکل اصلی ماست که امام طرف میگفت امام اسلام ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخواد. امروز میشه تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی، میان میگن که میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی باشیم. اگه انقلاب اسلامی باشیم باید انقلابمون رو صادر کنیم، هزینه داره، اما اگه جمهوری اسلامی باشیم دست و پامون رو جمع میکنیم داخل، ثروت تولید میکنیم. خب نشد. چه این اتفاق میفته؟ شما الان رفتی تو سوریه شهید دادی، 1000 تا شهید دادی. تا یه ماه پیش بنیاد شهید گفته 1000 نفر از جوانای ما اونجا شهید شدن، ما 1000 نفر شهید دادیم. همه هم میدونن که ما بودیم کمک کردیم تا اینجا دشمن شکست بخوره. روسیه دید پیروزی با ماست، اومد نخود خودش رو توی این آش به اصطلاح ریخت که بگه منم شریک. آمریکا، اروپا، ترکیه، عربستان همه شاکی بودن. خب الان این کشور میخواد ساخته بشه، اون بخشش که آزاد شده. بزرگترین بازار برای کار عمرانی، برای صنایع، برای سیمان ما، گچ ما، نمیدونم مساله ساختمانی ما، لوازم خانگی که میخواد ببرید داخل اون کار کنید، شیرالات، لوله، این همه شما میتونی الان بابت زحمتی که بچه‌ها کشیدن اونجا حالا نیروی کار بفرستی اونجا. آقا ما بریم بگیم خب ما 500,000 تا 1,000,000 شغل تعریف میکنیم تو سوریه، مردم ما بلندشن برن اونجا، جوانای ما که بیکارن برن کار کنن. آقا ما کمک کردیم، پشت بغداد رسیده بود داعش تابستون 1193، حیدر العبادی نخست وزیرشون دید بابا این فرماندهان نظامیش مال زمان ارتش بعثن، اینا آمریکایی‌ها معاون صدام رو نکشتن، همون عزت ابراهیم الدوری رو هم که پارسال تو بمبارونایی که انجام شد کشته شد، دیدن بابا اینو برداشتن آمریکایی‌ها اومدن گذاشتنش معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش. این چون هنوز فرماندهان داخل ارتش عراق از این دستور میگیرن، این از تو سوریه تماس میگرفت، اینا تو موصل عراق درهای پادگانا رو باز میکردن، داعش میومد موصل رو میگرفت، میومد الدوره رو میگرفت، خالدیه رو میگرفت. اومد رسید پشت بغداد، دید بابا اینا الان درهای بغداد هم باز میکنن تا داعش بیاد بگیره، سری 120 نفر از اینا رو بازنشست کرد همین فرماندهان بعثی زمان صدام رو بعد 10 سال. تازه همه فهمیدن بابا کنار دست ابوبکر البغدادی توی داعش معاون صدام عزت ابراهیم الدوریه. تماس گرفت با ایران آقا به داد ما برسید. 24 ساعته تعدادی از فرماندهان نظامی ما رفتن اونجا زیر نظر قاسم سلیمانی، بزرگانی مثل شهید تقوی، سردار تقوی و دیگران که همونجا تو سامرا بعدن شهید شدن، از پشت بغداد اینا رو عقب روندن و همونطوری که میدونید تو استان دیاله عراق تا 20 کیلومتری مرز کرمانشاه هم اومده بودن استان کرمانشاه. خب نیروهای نظامی ما اینجا آماده باش شده بودن که اینا وارد مرزای ما نشن. توی 2 سال اینا رو عقب روندن، الان پشت بس موسل دارن میجنگن. نیروی مردمی اونجا هم ساماندهی کردن. خب ما الان عراق رو کمک کردیم بخش عمدهش آزاد شد، سوریه رو کمک کردیم آزاد شد، لبنان رو کمک کردیم، یمن رو داریم کمک میکنیم. اینا کمک‌های دفاعی. اگر فکر انقلابی داشته باشیم، حالا بخوایم برای مردم شغل هم ایجاد کنیم، میگیم خب بازسازی یمن چقدر، بازسازی سوریه چقدر هزینه، بازسازی عراق، بازسازی جدید، حالا هر کدوم از اینجا برای بخشی از نیروی کار ما، هر کدومش 500 هزار تا 1 میلیون نفر نیروی کار میخواد، اشتغال بفرستیم برن شروع کنن ساختن، مصالح تولید میکنیم صادر کنیم. این همه کارخونه سیمان داریم، کارخونه گچ داریم، تیراهن تولید میکنیم، اما بگیم ما بدبختیم بمونیم الان کشورهای خارجی دارن میان هیئتاشون دارن میان میرن بیان گچ بیارن، سیمان بیارن، تیراهن بیارن، شیرالات ساختمانی بیارن، کلید فریز برق بیارن، بابا جوان ما رفته جای دیگه شهید شده، ملتی رو نجات دادیم، اثر شیوه عمل امام حسین بوده، اثر شهادت طلبی. حالا بهشون نشون بدیم که جمهوری اسلامی مدل سازندگی هم بلده، مدل اقتصادی هم بلده، ضمناً ورداریم این جوان هم ببریم شغل ایجاد کنیم، تولید کننده داخلمون هم محصولاتش رو ببره اونجا، اونجا بریم نذاریم حالا شرکت‌های اروپایی، ژاپنی، چینی بیان سازندگی رو دست بگیرن، حاصل زحمت ما از دست بره. مگر ما تو بوسنی این کارو نکردیم؟ تو بوسنی ملت بوسنی رو خدا از طریق مردم ما نجات داد از دست سربها، بعد از ما اروپایی‌ها و چینی‌ها و ژاپنی‌ها رفتن اونجا سازندگی رو دست گرفتن. ای کی گفته ما بریم تو جاهای دیگه؟ بابا باید فکر اینو داشته باشی که بریم توی جاهای دیگه. افغانستان زیر گوشمون، همه کشور اومدن تو کار سازندگی، ما اینجا که همزبان ما هم هستن و نتونستیم بریم 15 سال بعد از رفتن طالبان سازندگیشو دست بگیریم. چرا؟ چون این فکر این بوده که آقا بچسبیم به خود ایران، از ایران، یعنی اسلام فدای ایران، همه چی فدای ایران. حرف امام این نبود آقای بازرگان، حرف امام این بود که این ملت، همه این ملت، یعنی ملت ایران که فرمود میبینم که این ملت الهی شدن، این ملت وقتی الهی و اسلامی شد دیگه در ظرف ایران نمیگنجه. میگه من ملت ایران امروز ملت اسلامم، حالا من یه هدف دارم، تمدن نوین اسلامی، یعنی کل کره زمین باید بشه یک نظام اسلامی جامع. اون تمدن نوین اسلامی که میخواد شکل بگیره، ما ایرانی ها که مملو و از اسلامیم، این انرژی رو به جهان صادر و ساطع میکنیم. این کاری کردیم، شد لبنان، شد آزادی فلسطینی ها توی غزه، شد آزادی عربی ها توی مبارزه با داعش، شد آزادی سوری ها. کی فکر میکرد این همه آدمی که گفتن بشار اسد باید بره، اوباما میگفت باید بره، خودش رفت. مرسی میگفت این باید بره، خودش رفت. ملک عبدالله پادشاه عربستان میگفت باید بره، خودش مرد. کلی افراد بودن میگفتن این باید بره، خودشون رفتن. هنوز بشار اسد هست، عنایت الهی بود. پس این امکان رو ما داریم که اگر اسلام رو مبنا قرار بدیم و ایران رو سکوی پرتابی برای حرکت اسلام، برای تحقق تمدن نوین اسلامی داشته باشیم، به نتایجی برسیم. این میشه حرف شورای انقلاب 1357، حرف شهید مطهری، حرف شهید بهشتی، حرف شهید باهنر، حرف مقام معظم رهبری، همه این بزرگانی که یا شهید شدن یا رحلت کردن. این سو آقای بازرگان بود. الان تفکر آقای بازرگان تو قالب تکنوکرات های ما خودشو نشون میده. میگن نه آقا به ما چه مربوط فلسطین، لبنان، همین دستپامونو جمع میکنیم داخل، خیلی کارا میکنیم. اگر جوان عزیز، من برای شما 38 سال گذشته رو بر بشمارم، هر موفقیتی تو این نظام بوده مال حرکت انقلابی بوده. هر کجا ناکارآمدی، نابسامانی، ضعف، فساد، فسق، فجور، اختلاس، ارتشا و مشکلات دیگه بوده، مال چیزی بوده که غیر اسلام بوده. یعنی هر جریانی آمده در جمهوری اسلامی خواسته ایران گرایی کنه، دلش رو سوزونده برای مردم ایران، گفته ایران برای ایرانیان، ما خودمونیم، ما کاری به بیرون نداریم، خراب کرده، فساد ایجاد کرده، مسئله ایجاد کرده، رشد ایجاد نکرده. هر کس مسئلهش این بوده که از طریق ایمان این مردم، ایمان این مردم ایران مسیر اسلام و انقلاب رو در جهان طی کنه، نتیجه عادی شده این که مثلا در چیزهای تعینی شده شهریاری. ببینید مجید شهریاری یک دانشمند فیزیک اتمیه، اما خب شما تو خاطرات خوندید که خاطرات ایشون به خانواده محترمشون، که این وقتی صبح از تو خونه میومد بیرون بره تا دانشگاه شهید بهشتی و بره توی حوزه صنعت اتمی، این تفسیر تسلیم آیت الله جوادی رو تو ماشین گوش میکرد. خب میدونید 4500 جلسه تفسیر تسلیم آیت جوادی طول کشیده و تا الان 40 خورده جلدش منتشر شده، بزرگترین و طولانی ترین دوره است که تفسیر رو یه مفسری تونسته با تجربه مفسرین قبلی انجام بده. یک دریای عظیم و بیکرانی از معارف قرآنی. یک دانشمند اتمی تکنوکرات باید با فیزیک سر و کار داشته باشه، اما کسی که سانتریفیوژا رو اینجوری رقم میزنه، کسی که از حد اقل فرصت‌های موجود تو مسیر رفت و برگشتش هم شده، مقیده که مباحث تفسیری رو به صورت سری و منظم دنبال کنه. اون فکر اون آدمه که میتونه بیاد ایران رو نجات بده. یعنی مجید شهریاری معتقد به بنیانهای معرفت قرآنی و بحثای تفسیریه که حالا اون دانشه اتمی وقتی دستشو میگیره اون سانتریفیوژای عظیم رو تولید میکنه. مصطفی احمدی روشن تو دانشگاه شریف که اون الگوهای اعتقادی و دینی و ولایی و بچه هیئتی بودنش، اثرش رو خودش توی اون تأسیسات عظیم نطنز میذاره. رضای نژاد همینطور، علی محمدی همینطور، حسن تهرانی مقدم. خب این دوست ما بود دیگه، یعنی ما با هم دیگه توی تیمای بازرسی بودیم، جوان بودیم، 23-24 ساله بودیم، حتی اون 2-3 سال از من بزرگتر بود، خیلی خوب شوخ طبع بود. خیلی 23-24 سال دیگه بلنش در سوریه توپخانه بود اون موقع تو جبهه. این پدر این بشار اسد، یعنی حافظ اسد، دور از چشم روس‌ها که سری موشک اونجا نصب کرده بودن، موشک‌های بالستیکی که 280 کیلومتر برداشت، موشک‌های اسکاد بی، این توپخانه سپاه رو بردن نشونشون دادن آقا این موشک‌های بالستیک. این برگشت آمد ایران، فکرش دیگه این شد که ما موشک بالستیک می‌خوایم. شما قبل از انقلاب هواپیمای جنگی داشتیم، قبل از انقلاب ناو داشتیم، قبل از انقلاب تانک داشتیم، موشک بالستیک نداشتیم. الان ما موشک بالستیک داریم، چیزی که قبل از انقلاب نداشتیم. کی؟ 63 62 63 یعنی 5 سال از انقلاب میگذشت. این رفت توی اون سوله شروع کرد کارو انجام دادن. خاطرات آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما رو شنیدید دیگه، ایشون موقع معاون وزیر سپاه بود تو بخش تولید، میگه که حسن اومد گفتش که این سوله رو میخوای اینجا شو؟ گفتم نه. این ماشین تراش خرابه هم میخوای؟ نه. این سری سربازا رو هم به من بده. همون گوشه شروع کرد. 63 زمانی که 4 5 سال پیش به شهادت رسید، هلوش 50 سالگی، شما دیدید که این مملکت چند تا موشک بالستیک داشت؟ موشک سجیل، اماد، زلزال، شهاب، موشک های از برد 400-500 کیلومتر تا 3000 کیلومتر. با موتور این موشک ها ما سال 89-90 ماهواره فرستادیم فضا. این پیچیده تره یا تولید اتومبیل؟ به قول رهبر انقلاب میفرماد اون ذهن و مغز ایرانی که میتواند موشک بالستیک و کروز تولید کند، اون نمیتونه ماشین تولید کنه، نمیتونه هواپیما تولید کنه. خب شما میدونید موشک بالستیک چون تو قاعده بالستیک تو زاویه 45 درجه شلیک میشه، راحته. موشک کروز، کلمه کروز یعنی سنجش سرعت در سطح آب، شلیک میشه میره بالا برمیگرده تو سطح آب پرواز میکنه، به خاطر روش میگن کروز. ماشین لند کروزر هست، کروز، کروز کردن. یک سر جنگی داره به قدری پیچیده است، اندازه یه بشقاب کوچیک، یعنی بشقابی که توش پلو می‌ریزن، رادار کوچولوی تو پوزه این موشک 33 درجه سرچ میکنه. یعنی وقتی که اومد تو سطح پرواز کرد، جستجو میکنه ببینه تو سطح آب، تو 3-4 متری سطح آب میره با سرعت، ببینه ناوی، کشتی، چیزی هست. این سرچ میکنه، یعنی رادارش سر خودشه. خیلی تکنولوژی ظریف، حساس، پیچیده و عمیقیه. وقتی که پیدا کرد اون هدف اصلی رو، روش قفل میکنه، لاک میکنه، سرعتش چند برابر میشه، میره میخوره و اون چیزی که تو مانورا میبینید. انقدر این تکنولوژی حساسه، آدم حیفش میاد این با این همه ظرافت بره بخوره منهدم بشه. چطور میشه ما آدمایی داریم میتونن موشک کروز تولید کنن این موشکایی که الان ارتش و سپاه امتحان میکنن، یاور و نصر و قادر و اینا، همه موشکای کروزه تو دریا و توی هوا. نمیتونیم ما ماشین تولید کنیم، باید بریم مجیز کمپانی پژو رو بگی. این کار انقلاب دوستان. حسن تهرانی مقدم مقید به دعای توسل، به دعای کمیل، به دعای ندبه. این کاری که حتی در عرصه کار دینی هم دوستان جوان وقتی ما میایم تو حوزه صنعت و مسائل فنی خودشون نشون میده، در بخشای دیگه هم که دیدی در عرصه سیاست، ثباتی که امروز کشور ما داره به خاطر شخص ولی فقیه. این اسلام دیگه، اسلام میخوای کارآمدیش رو ببینی این. اما اگر اسلام رو تو بانک دیدی سیستمش ربویه و هیچ مرجعی تایید نمیکنه. الان آیت الله مکارم، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح، آیت الله یزدی، آیت الله شبری زنجانی، همه بزرگان گلایه دارن. آیت الله نوری همدانی، امام راحل، الان مقام معظم رهبری، در مورد سیستم نابسامان بانک و ربای تو بانک ها گلایه دارن. رک. با وجود این قضیه سیستم بانکی ما، خب میدونید دو ماه پیش یکی از این مراجع اعزام تقلید موقع درس خارجش داشت بحث ربا اینا رو درس میداد، بغض کرد، گریه کرد که هر چی میگم گوش نمیکنن مسئولین. خبرگزاری این خبر منتشر کرده که یکی از مراجع تقلید سر درس خارج بغض کرده، گریه کرده از این بابت وضع نظام مالی و بانکی. یه مقام بانک آمد مصاحبه کرد، گفت مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. خوب دقت کنید، سیستمی اگر شما به نام بانک میشناسید که مملو و از نظام غلط رباست، هر چی میشنوید اختلاس، ارتشا، بخور بخور تو بورس و بانک، مورد تایید اسلام نیست. این فسادها رو میبینید ربطی به اسلام نداره. امام 63 13 سال 12 33 سال پیش فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. بروک شرط اینکه جمهوری ما اسلامی بماند اینه که تو بانکش ربا نباشه. الان مراجع تقلید میگن در سیستم بانک ما ربا وجود داره. پس اگر شما نابسامانی در نظام مالی کشور و نظام پولی کشور و اختلاس ها و ارتشا هایی که به قول سخنگوی محترم قوه قضاییه پریروز بابا هر چی فساد داره برمیخیزه از توی این بانکه، به قول ایشون آقا طرف توی فاصله زمانی کوتاه چند صد تا چک برگشتی داره، پول میگیرن پس نمیدن، نظام مالی رو با بحران مواجه کردن، این ربطی به اسلام نداره. اونجا یه آدم انقلابی باورمند به اسلام نیست. ببینید یک دکتر فیزیک اتمی چون باور به قرآن و مباحث تفسیری داره انرژی اتمی رو تولید میکنه، یک دکتر صنعت مالی که تو آمریکا درس خونده اومده نمیگه من گوش کنم ببینم مرجع تقلید چی میگه، میگه که مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. فرق اینه، میگه آقا اونی که من تو بانک میدونم درسته، آقایی که توی بانک فکر میکنی همه چیزی رو که میدونی درسته، چرا توی ایالات متحده سیستم بانک و بورسش دچار مشکل شده؟ تو حرف اونا رو خوندی داری پیاده میکنی دیگه. چرا اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره؟ 45 تریلیون دلار درآمد اقتصاد جهان، 60 تریلیون دلار بدهیه. این بدهی مال کیه؟ مال آمریکاست با 20 تریلیون دلار، یک سومش 60 تریلیون دلار. مال کل اروپاست، مال چینه، مال هنده، مال ژاپونه، مال استرالیاست. اینا رو که به ما گفتن اقتصاداشون خیلی خوبه، قراره بیان مشکلات ما رو حل کنن. اون علمی که تو میدونی اونور دنیا خورده زمین، منتهاش گیر من با شما اینه، تو اون حرفو پیاده میکنی، جوان این مملکت فکر میکنه تو اسلامی، آه دیدی اسلامم نتونست مشکل مالی رو حل کنه، شغل رو حل کنه، اشتغال رو حل کنه، بهتر بریم کوروش پرست بشیم، بریم غرب پرست بشیم. تو با روش غلطی که پیاده میکنی در جامعه و حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه یعنی باید در ارکان و عناصر درون حکومت فقه و شریعت جاری باشه، عقل دینی باید گفته باشه این درسته، این غلطه، این حرامه، این حلاله. اگر با مفاد و مبانی نظری جریان بیرون این مرزها که بنیانش بر سکیولاریسم و غیر دینیه آمدی حکومت و جامعه رو رقم زدی، معیشت مردم رو خراب کردی، غیر دینی کردی، بعد اون موقع مثلا ما ساکت بنشینیم، تو بیای زیراب دین و اعتقادات مردم رو تو معیشتشون بزنی، بعد بگن که خب پس رهبری اینجا چه کاره بود؟ رهبری در 17.6.1390 فرموده سیستم بانکداری ربوی محل اشکال درستش کنید، فشار رو برده. مراجع همه فشار آوردن، هیچ مسلمان معتقد مؤمن باورمند به سیستم شریعت این کارو قبول نداره. این دعوایی که امروز بین جریان تکنوکرات و لیبرال درون حکومت با اسلامگراها هست، این دعوا سال 57 در شورای انقلاب و دولت موقت هم بود، هیچ چیز تغییر نکرده. جوونا همچنان جریان انقلابی که رهبری می‌فرماد من انقلابیم، قوه قضایی انقلابی باش، نیروی مسلح انقلابی باش، شورای مجلس شورای اسلامی انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، هنر انقلابی باش، فرهنگ انقلابی باش، سیاست انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی، قیدی که میذاره برای جوان ایشون، جوان مؤمن انقلابی، من خودم انقلابی هستم، میفرماد من انقلابیم. این همچنان همون شورای انقلابه. و آنچه که تکنوکرات ها در جامعه ما دنبال میکنن متاسفانه همچنان همون مسئله بذری است که توسط دولت موقت کاشته شد، که آقا ما تکنوکراتیم چه کار داریم اینقدر پنجه بکشیم تو روی غرب؟ ما علیه غرب کودتا کردیم یا او علیه ما؟ ما هواپیما مسافربری غربو زدیم یا او هواپیما مسافربری ما؟ ما آمریکا رو تحریم کردیم یا او ما رو تحریم کرده؟ او به ما میگه کی گفته شما انقلاب کنید؟ کی گفته شما به جهان نشون بدید میشود بدون آمریکا و بدون غرب زنده موند؟ مدام از روز اول انقلاب از دولت بازرگان تا الان هی دارن به ما تهمت میزنن که شما آقا با جهان سر جنگ دارید، میخواید دور کشور یه مرز بکشید. ما میخوایم دور کشور یه مرز بکشیم؟ سندش رو نشون بدم. ما الان تو سوریه داریم میجنگیم یا ملیگراها و لیبرالها؟ ما تو عراقیم، تو لبنانیم، تو فلسطینیم، تو یمنیم، تو جاهای دیگه هستیم یا اینا؟ لیبرال ها و غربگراها چه کار میکنن؟ میگن ما باشیم اینجا، همه بیان اینجا، درها رو باز میکنیم همه بیان، غربیا بیان، اون بیاد، این بیاد. بعد معناش اینه که ما دیگه در دیوار دور خودمون نکشیدیم. ما در انقلاب میگیم برعکس باید عمل بشه، ما درها رو باز میکنیم به سمت بیرون، ما میریم، ما میریم برای توسعه، برای امنیت، برای ساخت و ساز، برای مسائل عمرانی. چطور میشه جوان انقلابی ما میتوانیم مستشار نظامی بفرستیم بیرون، ما میتوانیم قاسم سلیمانی بدیم به عراق و به سوریه و به جای دیگه در حد فرماندهان اصلی نظامیشون ستاتاشون اداره کنن؟ نمیتونیم از این مملکت اقتصاددان بفرستیم اونجا، مستشار اقتصادی بدیم، مستشار فرهنگی بدیم، مستشار سیاسی بدیم؟ پس اشکال توی سیاسی و فرهنگی و اقتصادیامونه، چون دفاعیامون که میتونن مستشار بدن. داخل کشورم همین جوریه، تو کشور اونی رو میتونیم به عنوان مستشار صادرش کنیم به خارج که داخل کشور رو ایجاد کرده باشه، امنیت تو کشور ایجاد کردن وزارت اطلاعات و نیرو انتظامی و ارتش و سپاه. حالا آقا بلند شو برو اونور دنیا به اون ملت هم کمک کن، اونا هم نجات بده. این ارزش افزوده برای تو میاره. تو اقتصادی هم بلند شو برو، تو فرهنگی هم بلند شو برو، تو سیاسی هم بلند شو برو. این میشه سیاست درهای باز انقلاب اسلامی. کی گفته ما میخوام دور کشور مرز بکشیم، در به اصطلاح دیوار بکشیم؟ اما اگر گفتیم به ما چه مربوطه فلسطین و لبنان و افغانستان و سوریه و ملت‌های مستضعف جهان، جمع می‌کنیم دستامون رو داخل خودمون، خب حالا ما که جمع شدیم، ما که دیگه داخلیم، از کجا معلوم که ما الان درها باز؟ ببینید همه دارن میان، عجب مهمان نوازن. این انقلاب الهام بخشه. این دعوا رو دوستان عزیز اگر بنیادی حل نکنیم، آش همین آش رو کاسه هم کاسه. این که آیا اسلام رو امام ایران رو برای اسلام میخواست یا آقایون به اصطلاح رفرمیست و ملیگرا مثل آقای بازرگان برعکس اسلام رو برای ایران میخواستن، این معادله دو قطبی که آقای بازرگان مطرح کرد تا الان مبنای عمل بسیاری در درون جامعه و حکومت ماست، این اساس معادله غلطه. نه آقای بازرگان اسلام رو برای ایران میخواست، چون هیچ چیزی از اسلام رو برای پیاده کردن نمی آورد، میگفت باید بریم تفکر لیبرالی و ناسیونالیستی رو پیاده کنیم. این چجور اسلام آوردنی بود برای ایران؟ کجای اسلام رو میخواستیم بریم برای ایران؟ از اون طرف امام هم اینگونه فکر نمی کرد که باید ایران رو فدای اسلام کرد که اینا ادعا میکنن. میفرمود مقصد ما اسلامه، اما با چی؟ با خود مردم مسلمان، نه اینکه ما بریم یه مردم غیر مسلمانی رو فدا کنیم برای اسلام. چون اگه مردم مسلمان شدن، باورمند به ایمان و اسلام شدن، این مردم حتما برای تحقق اسلام در سراسر جهان تلاش میکنن، حتما جووناشونو میدن بره شهید بشه. اصلا کسی که میره شهید میشه آگاهانه میره شهید میشه دیگه، اونی که الان میره توی سوریه شهید میشه که نمیتونیم بگیم اونجا خرمشهر و آبادان ماست. پس معلومه تو جامعه ما اون انسان در واقع مسلمان آماده از جانش رو برای اسلام همه جا بده. ولی امام میفرمود پشتیبان، به آقای بازرگان فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. این نکته بود که به عنوان یک مسئله در ساختار شورای انقلاب باید برای شما جوونا تبیین میشد. پس فرضی که آقای بازرگان پایه گذاشت، این فرض غلطه و متاسفانه 37-8 ساله که در جمهوری اسلامی یک دو قطبی به وجود آورده که یک گروهی ایران رو برای اسلام میخوان، یک گروهی اسلام رو برای ایران میخوان. نه اون گروه اول ایران رو برای اسلام میخواد، نه گروه دوم اسلام رو برای ایران میخواد. این تلقی غلطه. این تلقی رو در آرایش سیاسی کشور باید کنار بگذاریم. باید این نکته رو در نظر بگیریم. آنچه که ایران رو نجات داده و اسلام رو نجات داده و از این به بعدم نجات میده انقلاب، این روحیه انقلابیه. با روحیه انقلابی که شورای انقلاب در سال 57 در همچین شبی به وجود آمد، ما این شورای انقلاب رو باید تا زمان ظهور انشالله ادامه بدیم حرکتش رو. با این فرض که عمق بخشی کنیم ایمان رو در جامعه دینی. وقتی در جامعه دینی ایمان عمق بخشی شد، این مردم عین قله، قله وقتی به وجود اومد، برف اون بالا به اصطلاح نشست، رودخونه هایی که جاری میشه از اون قله دشت رو سیراب میکنه. ملتی که به قله تبدیل شد زیر پوشش اسلام، این ملت جوری دامنه رودخونه هاش ملت های دیگر هم سیراب میکنه که اون ملت ها از این قله و ارتفاع بتونن سیراب بشن، تحت تاثیر قرار بگیرن. ملت ایران در هر وجهی که بالا اومده تونسته ملت‌های دیگر هم تحت تاثیر قرار بده، در مسائل دفاعی، در فرهنگ عاشورایی، در همین راهپیمایی اربعین، در مسائل از این دست. اینجا فرهنگ اسلام و تشیع کاری کرده که با به اصطلاح باستابش، فیضانش، بروندادش میشه این چیزی که شما توی فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه می‌بینید، تو آفریقا، توی جای دیگه. اونجایی که برعکس بودیم، یه دره بودیم، یه چاله بودیم، منتظر بودیم یه کسی بارونی برفی رو قلهش بشینه، از او یک جوی رودخونه جاری بشه بیاد ما رو سیراب کنه. آقا حرف امام اینه که قله باشید، حرف اسلام اینه که قله باشید. این که ما دره رو باز کنیم یعنی ما یه دره هستیم، تو رو خدا دیگران یه چیزی به ما بدید. اما حرف اسلام و قرآن اینه که انقلابی باش، مملکتت رو با اسلام به قله برسون که حالا دیگری بگه مدیر نظامی تو بفرست کشور منو نجات بده، مدیر اقتصادی تو بفرست، مدیر فرهنگی تو بفرست. این ایران در 1404 کشوری الهام بخش تو سند چشمنداز یعنی چی؟ فرمود مقام معظم رهبری ایران در 1404 وقتی میشه کشور الهام بخش، یعنی قله میشه که از دامنه اون برفای اون وقتی آب میشن ملت‌های دیگر رو تحت تاثیر قرار میدن. یه دفعه میگید آقا ما که برای خیلی چیزای دیگه دیگران باید بیان ما رو تحت تاثیر قرار بدن، خب یه چیزایی هم شما دارید دیگران رو تحت تاثیر قرار دادید. این لیوان بخشش خالیه، من میتونم بخش نیمه خالی رو ببینم، قُر بزنم، نق بزنم، یه بخشش پره. ما داشته هامون اون چیزایی است که سرمایه اصلیمونه، یعنی اون قسمت پر لیوان. چند وقت پیش توی که دانشگاه‌ها یه بحثی رو مطرح کردم، تازه گزارش خانواده منتشر شده بود، گزارش خانواده سازمان ملل، مپ آف فمیلی، نقشه خانواده سازمان ملل 2014 که منتشر شده بود، نگرانی حاصل شده بود که زنازادگی در دنیا داره زیاد میشه و سازمان ملل اساس نگرانی کرده بود هویت بچه‌ها معلوم نیست پدر مادرشون کیان. این اتفاق دوباره امسال تکرار شد، یعنی گزارش 2015 که با یک سال تأخیر میاد بیرون، یعنی امسال 2016 بود روزای آخرشین، گزارش 2015 تو بهار امسال که منتشر شد دوباره سهه گذاشت رو گزارش سال قبلی سازمان ملل که آقا اوضاع خیلی خرابه. آمار کشورا رو هم با عدد داده، حالا این آمار رسمی سازمان ملل، آمارهای غیر رسمی خودشون تو وبسایتاشون خیلی بیشتره. آمریکای لاتین که مصیبت عجیبی پیدا کرده، از کولومبیا که سریالاش اینجا پخش میشه 84% معلوم نیست پدر بچه‌ها کیه، تا برزیل که 66%، تا تو اروپا فرانسه که تقریبا 55% بچه‌هاش 56% بچه‌هاشون زنازاده هستن، تا سوئد که 55%، تا آمریکا و انگلیس که یکیشون 41%، یکیشون 49%. خب به این جهان اسلام که میرسه بالاترین عدد مال ترکیه است با 3%. و ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، این کشورها انقدر عدد پایینه که صفره. ما یه روزی نگاه میکنیم به اینکه اروپایی هواپیما داره، ماشین داره، امکانات اینچنینی داره، میبینیم خالیه دیوانمون. یه چیزی رو نگاه میکنیم که ما داریم او نداره. ما تو فرهنگمون یه پدیده عمیقی داریم به نام حلال زادگی. این که موجودی و داشتمونه به چشممون نمیاد، اما اونی که نداره الان سازمان ملل داره دنبال اینه که آقا چه خاکی تو سرمون بریزیم مردم تو دنیا حلال زاده بشن، تو اروپا و تو آمریکای لاتین و تو آمریکا، تو ژاپن، تو جای دیگه. این داشته ما، داشته به نام حلال زادگی، وقتی که مبعوث شد فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق. یک قلم دستاورد اصلی اسلام پیامبر ما این بوده که امروز مردم مسلمان در جهان تو گزارشی که سازمان ملل منتشر میکنه کشورهای اسلامی از این حیث پاکن. این دستاورد اسلام جوان، این دستاوردی که راه میری تو جامعه، نفس میکشی، پاتو میذاری تو مسجد خدا، میدونی پدر و مادرت نطفه تو رو حلال رقم زدن به افتخار پدر مادرتون. از این رو این مثال رو زدم برای اینکه روشن بشه ما یه داشته هایی داریم، اینا رو حواسمون بهش نیست. این داشته هامون مال اسلامه، مال فرهنگ اسلامی و ایرانیه. اینها رو برجسته کنیم بعد ببینیم چه چیزایی نداریم. به قیمت به دست آوردن اون چیزی که غربیه داره تو صنعت و تکنولوژی، این داشته اصلیمون از دست ندیم. ما اینو حفظ کنیم، این حسن ترانی مقدم که خلق و خوی دینیش رو حفظ کرد، این مجید شهریار احمدی روشن که خلق و خوی دینیشون رو حفظ کردن، ضمناً صنعت و تکنولوژی و دستاوردش هم برای مردم خودشون آوردن، این یاران قاسم سلیمانی که اعتقاد دینیشون رو حفظ کردن، دستاورد دفاعی رو برای ملت خودشون، ملت‌های دیگه هم به ارمغان آوردن. اگر قرار این سازوکار رو حفظ کنیم، این تقسیم دوگانه‌ای که در دوره دولت موقت توسط آقای بازرگان انجام شد در مقابل امام و تلاشی که شورای انقلاب کرد که بتونه دولت رو اصلاح کنه که متاسفانه نشد و اون مسائل و اون تبعات به وجود اومد، رفتن با آمریکایی‌ها نشست و برخاست کردن با برژینسکی، امام عصبانی شد چرا رفتید با اینا نشستید برخاست، بعد دانشجوها رفتن لانه جاسوسی رو گرفتن، اون 90 جلد اسنادی که از اونجا اومده بیرون نشون میده که چه مناسبات عجیب و غریبی بوده، چطور داشتن طرح براندازی نظام رو انجام میدادن. اگر دوستان عزیز ما امروز که 38 سال از عمر انقلاب میگذره و به حول قوه الهی این امکان رو داشتیم که تا الان این انقلاب رو بتونیم با این سازوکارها جلو ببریم با همه نواقصی که بوده، و به حمدالله مردم ما همچنان پای مسائل اسلام و انقلاب هستن، تو راهپیمایی ها، توی تظاهرات، توی کمک های مردمشون به این ور اون ور، توی هجومی که این جوان ها تو دانشگاه ها میکنن هر روز به ما که آقا پس ما کی باید بریم یمن، بریم سوریه، بریم هر چی بگیم، آقا دیگه نیرو نیاز نیست، دیگه انقدر نیرو ثبت نام کرده که اصلا جا نیست کسی بخواد اعزام بشه. این حجم عظیمی که الان داره اتفاق میفته، این نیروی چند ملیتی که به نام زینبیونه، در واقع پاکستان فاطمیونه، افغانستان حیدریونه، عراق، حزب الله لبنان، گروه های مختلفی که از کشورهای مختلف تشکیل شدن و دارن میجنگن، این نشان دهنده اینه که روحیه انقلابی و روحیه اسلامی هنوز در جامعه ما هست. مردم ما با همه نابسامانی‌های اقتصادی، معیشتی، مالی و غیره همچنان پای شعائر دینیشون هستن، همچنان معتقدن بین اسلام و هر چیز دیگه اسلام اولاست. اما اگر قرار اصل اسلام رو به کام مردم برسونی، باید به این نکته پایانی که عرض می‌کنم توجه داشته باشیم. 38 سال از عمر انقلاب گذشته، نباید اینقدر ادامه پیدا می‌کرد این مسئله که الان ما بیایم شرمنده مردم باشیم به خاطر معیشتشون. اونم این نکته است. ذکر خیر کردم از تفسیر تسلیم علامه جوادی آملی، از ایشون این نکته رو در مورد کارکرد اسلام بگم. ببینید دوستان، ایشون حرفش اینه، این عینک چیه؟ کار این عینک اینه که بهتر بشه باهاش دید. اگر کارکرد عینک بهتر دیدنه، اگه نشه باش بهتر دید، عینک نیست. این آب کارکردش اینه که تشنگی رو رفع کنه، اگه نتونه تشنگی رو رفع کنه که آب نیست. این میکروفون کارکردش اینه که صدا رو بگیره از طریق آمپلیفایر انعکاس بده، اگر این کارو نکنه که میکروفون نیست. حرف علامه جوادی آملی اینه که کارکرد اسلام یک کلمه است، قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش بپردازید. هر کی هر کجا نشسته باید سهم بغل دستش، سهم خانواده‌اش، سهم اطرافیانش، سهم همسایه‌اش رو بپردازه و هر کس سهمش مضافر سهمش گرفته باید پس گرفته بشه. قسط از عدل بالاتره. عدل نقطه مقابل جوره، اما قسط نقطه مقابل ظلمه. ظلم توی قرآن نقطه مقابلش قسطه. ما اگه میخوایم ظلم نباشه در جامعه باید قسط رو محقق کنیم. اینه که فرمود انبیا آمدن برای چی؟ برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، همه مردم تک تک قیام کنید برای اقامه قسط. تک تک مردم باید قسط رو اعمال کنن. اگر ما مسلمانیم، به عنوان مسلمان سهم هر کس هر چی هست تو اطرافمون و ذوی الحقوق ماست بهش نمیدیم، ما در اسلاممون اون کارکرده رو نداشتیم. مثل عینکه که نشه باهاش دید. اسلام زمانی پیاده شده که قسط محقق بشه در عوام. اما خواص چی؟ فرمود کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. خواص جامعه قوام به قسط، عوام جامعه قیام کنن برای قسط. تا قسط در جامعه پیاده نشه اسلام پیاده نشد. ما جمهوری اسلامی داریم اما هنوز قسط مورد نظر شخص مقام معظم رهبری و شخص امام راحل رضوان الله تعالی پیاده نشده. جنبش مردمی امروز ما بعد 38 سال از عمر انقلاب اینه که آقا ما الان میخوام این قسط اسلامی پیاده بشه. اون قسط وقتی میاد تو سیستم اداری حکومت میشه این سیستم بانکیش که ناقص صدمه میزنه. وقتی میفرماد آقا فیش نجومی توهین به مردمه، منظور چیه؟ منظور از فیش نجومی توهین به مردمه اینه که الان کسی 200 میلیون تومان میگیره، خب فردا بهش بگیم آقا 290 میلیون تومان اضافه نگیر، همین 10 میلیون تومان مثلا سقف حقوقیت. این نیست. اینه. یه کسی به من مثلا مدیر و وزیر و وکیل بلند میشه میره توی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه 870 میلیارد تومان ثروت داره. 30 سال پیش یه مدیر عادی بوده، درآمد اینجوری هم نداشته. فیش نجومی یعنی این که بگی آقا تو 30 سال پیش مثلا 10 میلیون تومان حقوق میگرفتی که هیچ کس چنین حقوقی نداشت، الان هم 10 میلیون تومان سقفش تعریف شده دیگه. ما این سقفی که الان تعریف شده رو برای 30 سال پیش هم همینو میگیریم، میشه سالی 120 میلیون تومان. در 30 سالش میشه 3 میلیارد و 600 میلیون تومان. ما روندش میکنیم 400 میلیون تومان هم بهش اضافه میکنیم، میشه عددی در حد 4 میلیارد تومان. 4 میلیارد تومانی که این دیگه هیچ حقوقی، نونی نخورده باشه، خونه ای نخریده باشه، کلا هر چی گرفته حقوق جمع کرده باشه، میشه 4 میلیارد تومان. تو بعد تو 30 سال 4 میلیارد تومان حقوق میگرفتی، چطور الان 870 میلیارد تومان ثروت داری؟ علی علیه السلام میفرمود که مهر و کابین زناتون هم شده باشه پس میگیرن، یعنی قسط. ناراحت میشه طرف وقتی بهش میگه آقا منظور ما از فیش نجومی اینه، یعنی نه اینکه تو امروز 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان حقوق بگیری، اینکه مشخص بشه از کجا آوردی. چرا باید یکی کسی تو این مملکت بچهش بره شهید بشه، اون یکی بره جانباز بشه، اون یکی بره مدت زیادی اسیر بشه، اون سختی بکشه، بعد ما به ازاش امنیتی به وجود بیاد، کسی تو این فضای امن بتونه به عنوان مدیر برای خودش پورسانت و حق رانت و غیر ذلک قائل باشه؟ این قسط نیست. شعارهای سال 57 برای تحقق قسط و عدل بود. برید ببینید تو بیانات امام چقدر در مورد قسط و عدل بحث شده. برید ببینید در مورد قسط و عدل توی بیانات رهبر معظم انقلاب چقدر ایشون فریاد زده و داد میزنه. از این رو ما در استمرار حرکت شورای انقلاب در سال 57 که مسئله اقامه قسط بود، مجدداً شعار اقامه قسط رو باید از زمین برداریم. اسلام زمانی شیرینیش به کام مردم مینشینه که مردم حس کنن اگر نیست همه با هم نداریم. مردم نبینن در یافت‌آباد فقر اینگونه است و در شمال تهران مصیبت چیه؟ یک کسی 1 میلیارد تومان پورشه سوار میشه، صدها میلیارد تومان کاخ داره، ما برای او مجبوریم هواپیمای 5 پیکر بخریم که میخواد بلند شه مثلا بره سفرهای خارجی و بیاد. قرار نبود این شکاف طبقاتی عظیم تو انقلاب و نظام به وجود بیاد. این شکاف طبقاتی اگر به وجود آمده، جوان به اسم اسلام نگذار، این بابت پیاده شدن الگوهای لیبرالی در بعضی بخشای انقلاب و نظام و کشور. لذا افتخار داریم که خدا منت به مردم ما گذاشت 38 سال از عمر مبارک و مقدس جمهوری اسلامی تحت زعامت دو تا عبد صالح خدا تا به امروز گذشته افتخار داریم که در چنین دوره‌ای زیست داشتیم که خدا این شرایط رو ایجاد کرد. شرمنده اسلام، شرمنده امام زمان، شرمنده امام مسلمین، شرمنده خانواده شهدا هستیم که نتوانستیم آنگونه که باید اسلام رو جاری و ساری کنیم و بعضی ناکارآمدی‌ها داره به اسم اسلام ثبت میشه. ما از قرآن عزیز شرمنده‌ایم و عاجزانه از حضرت حق طلب میکنیم این 38 سال رو چنان استمرار بده و مستمر کن که انشالله به انقلاب جهانی حضرت متصل بشه و زمینه فراهم بشه که در زعامت شخص حضرت آقا بتونیم انشالله نماز نهایی رو در قدس عزیز اقامه کنیم. خدایا تو این مسیر شهادت در راه خودت رو نصیب ما بفرما. خدایا سایه امام مسلمین حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا روح پرفتوح انسانهای بزرگی که شورای انقلاب رو در سال 57 شکل دادن و الان در بین ما نیستن، چه اوناشون که رحلت کردن، چه اوناشون که به شهادت رسیدن، روح پرفتوح این بزرگان رو قرین رحمت خودت قرار بده. خدایا برای جوانان ما شغل و امکان ازدواج رو کمک کن فراهم کنیم. و خدایا این توفیق رو به دختران ما بده که عفت مضاعف و پسران ما غیرت مضاعف داشته باشن. و خدایا این شرایط رو فراهم کن که انقلاب جهانی حضرت به دست پرتوان نیروهای انقلاب اسلامی در سراسر دنیا زودتر از دامنی جهان اسلام به جهان بیرون از اسلام بره و اونها هم به اسلام دعوت بشن. و خدایا این توفیق رو به ما عطا بفرما که وجود نازنین حضرت در اسرع وقت ظهورشون رقم بخوره و جهان نجات پیدا کنه. آمین. به نبی و آله صلوات.